ساعت 9 صبح روی موج اف ام ردیف 88 همراه رادیو جوان هستید و دعوت میکنم در این لحظه از اندلس تا تهران رو بشنوید.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی علوم شد.
رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما خواهیم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام و صبحتون بخیر. یک پنجشنبه صبح دیگه از راه رسید و ما هم یک قسمت دیگه از سری برنامه های از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم. محل زندگی کردن آدم ها همیشه توی اولویت بود، از دوره های قدیم که توی غار زندگی میکردن تا امروز که توی آپارتمان داریم زندگی میکنیم. اما این سیر تحول خونه ها از کجا شروع شد و چجوری به اینجا رسیدیم؟ امروز قراره که با شما از تحول معماری خانه ها صحبت کنیم. این که از قدیم چه عناصری توی خونه ها استفاده می شده. اگه خاطرتون باشه توی خونه های قدیمی هر وقت که درها رو باز می کردیم اول وارد یک حیاط می شدیم، بعد یک حوض می دیدیم، بعدم که در ورودی ساختمون باز می شد وارد یک هشتی می شدیم. اما الان همه چیز فرق کرده. الان وقتی که در خونه رو باز می کنیم یه راست می ریم توی پذیرایی. امروز با شماییم تا بیشتر صحبت کنیم راجع به این که اصلاً چی شد که ما از اون خونه های مشجر و حیادار و خوشگل و زیبا رسیدیم به خونه هایی که شاید البته الان هم زیبا باشن ولی خب اون خصوصیات خونه های قدیمی رو ندارن. فقط دست به گیرنده های رادیوتون نزنین چون این برنامه تکرار نیست و البته توضیح میدم به شما که چرا امروز هم داریم در رابطه با معماری خانه ها در ایران صحبت میکنیم. این برنامه به تهیه کنندگی ونوس میرعلایی به شما تقدیم میشه. صدابردار این برنامه فاطمه گنجلی و من هم فرهنگ یزدانپناه هستم و امیدوارم که بتونم مطالب مفیدی رو در اختیار شما قرار بدم. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
هفته پیش در مورد معماری خانه ها توی ایران یک برنامه رو داشتیم که اتفاقا خیلی مورد استقبال شما هم قرار گرفت. از اونجا که اون بحث یه جورایی نیمه تموم موند، امروز میخواییم بپردازیم به ادامه صحبتمون درباره معماری خونه ها توی ایران. و البته امروز هم جناب آقای بختیاری کارشناس معماری به استدیو تشریف آوردن تا بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. جناب آقای بختیاری سلام میکنم به شما.
عرض سلام و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو جوان از اندلس تا تهران.
حالتون خوبه؟ الحمدلله.
الحمدلله ممنون، سلامت بشین.
جناب بختیاری ما سیر نشدیم از صحبتایی که در رابطه با معماری خونه ها توی قسمت قبلی داشتیم.
لطفاً.
از طرفی هم اونها خب اون صحبت ها نیمه تموم موند. بله. امروز باید تکمیلش کنیم. منتها دو هفته هم خب از اون داستان میگذره دیگه. یک توضیح خیلی کلی و اجمالی داشته باشیم از موضوعات که توی قسمت قبل مطرح کردیم و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. اگه اشتباه نکنم دو هفته گذشته در رابطه با دیوار خونه ها صحبت کردیم، راجع به کلون در صحبت کردیم، در رو باز کردیم، وارد حیات شدیم و تا اینجا صحبتمون نیمه تموم بود. ما در خدمت شما هستیم.
خب به نام خدا، اگر اجازه بدید یک توضیحی مقدماتی داشته باشیم در رابطه با بحث معماری برای اون دسته از شنوندگانی که حالا برنامه قسمت قبل رو از دست دادند و با یه مقدمه ای وارد بحث و موضوع اصلیمون بشیم.
البته من نظرم اینه که اونهایی که قسمت قبل رو هم شنیدن مجددن این تعریف رو دوباره حتما بشنون از شما.
عرض شود که در وهله اول بهتره که ما یک تعریفی از معماری رو داشته باشیم و بدونیم مثلا معماری چیه و معمار کیه، و بعد حالا من خیلی خلاصه و مختصر از اصولی که توی معماری ما استفاده شده یه اشاره‌ای داشته باشم و بریم به ادامه بحث و موضوعمون بپردازیم.
خیلی عالیه اینجوری.
ببینید، معماری هنر ساماندهی فضاست که با رویکرد پاسخدهی به نیازهای فردی و اجتماعی در جهت تعالی روحی و جسمی انسان‌ها شکل می‌گیره.
بله.
که برای رسیدن به این موضوع ما باید از عوامل فیزیکی، فرمی، روانی و محیطی استفاده بکنیم.
بله.
و در حقیقت کسی که این کار رو انجام میده بهش میگن معمار.
درسته.
در واقع معمار یک حلقه واسطی است یا یک هنرمندی است، بهتر اینطور بگیم هنرمندیه که بین علوم مختلف در جهت تعریف و طراحی بستر زندگی انسان تلاش میکنه. خب با این تعریف معمار باید سه ویژگی داشته باشه. اولا انسان شناس باشه، یعنی ابعاد روحی و معنوی و ارزشی انسان رو بشناسه و در واقع فیزیک و رفتار هر آدم رو بتونه یک در واقع تعریف و یک شناختی از این موضوع داشته باشه و در کل میتونیم بگیم انسان شناس باشه، چون قراره برای انسان معماری بکنه
و برای آرامشش.
بسیار عالی. بله. و در واقع ویژگی دومی که معمار باید داشته باشه اینه که محیط و طبیعتش رو بشناسه، محیط و طبیعتی که قراره بستر معماری روی اون شکل بگیره و به کمک همون عناصر طبیعی این معماری و ساختمان ساخته بشه. و سومین ویژگی که یک معمار باید داشته باشه این که قدرت آفرینندگی داشته باشه و یه جورایی خلاقیت داشته باشه، که هنر اصلیش در واقع در کنار هم نشستن این سه ویژگی تعریف میشه.
در حقیقت میشه گفت که معمار میاد یک سری عناصر رو که قرار ازش الهام بگیره.
بله.
برای آرامش و برای ایجاد محیط زندگی انسان.
بله.
اینها رو باید کامل بشناسه و بعد بیاد در کالبد یک خانه این رو به عنوان یک روح در حقیقت وارد کنه.
دقیقاً. خب انسان مرکب از جسم و روح، همونطور که مستحضر هستید، و ابعاد جسمانی و روحانی انسان باید در معماری ما بتونیم پاسخی به در واقع این نیازها بدیم، که ابعاد جسمانی که در واقع نیاز به سرپناه داره تو ساحت معماری، و اون بعد روحانیش در واقع اون معماریه که برای اون فرد رقم میخوره. خب من اینجا شما فرمودین بحث آرامش رو مطرح کردین، من یک آیه از قرآن برای عزیزانمون میخونم که اشاره داره به موضوع معماری و بحث آرامش. سوره نحل آیه 80 اینطور اومده که بسم الله الرحمن الرحیم: و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا، و به درستی که خداوند قرار داد برای شما خانه را وسیله‌ای برای آرامش. پس در واقع بخشی از آرامش ما در گرو اون خانه و مسکنیه که داریم توش سکونت میکنیم.
در حال بیشترین زمان رو داریم که اون میگذرونیم دیگه.
دقیقاً. باز دوباره من اگه بخوام یک سند دینی بیارم برای این حرف و در واقع از ابعاد عقیدتی این مطلب رو بخوام اثبات بکنم، میتونم یک روایتی رو از امام صادق براتون بگم که توی وسایل شیعه جلد 5 صفحه 299 اینطور اومده که امام صادق علیه السلام میفرماین که 3 چیز است که در آنها برای مؤمن آسایش و راحتی است، که یکی از اونها رو اینطور معرفی کردن که خانه وسیعی که ساتر امور خصوصی اون فرد باشه و نقصانها و بدی حالش رو از چشم مردم بتونه پنهان بکنه.
و اینا تعریف خانه است.
بله.
چه جالب.
و این چیزی که ما از این روایت برداشت میکنیم اینه که در واقع خانه، بحث وسعت در خانه مطرحه، وسعتی که باید در جهت پوشاندن عیبها و حفظ حریم اون فرد باشه. پس در واقع یک صفت کریمه انسانی یا یک عامل تو زندگی مؤمنه که باعث میشه ما توی معماری اونو به عنوان یک در واقع خط و ربط ازش استفاده بکنیم و یک خانه ای رو برای یک فرد مسلمان، حالا توی بستر فرهنگی و حالا جغرافیای خودمون که تعریف میکنیم، برای این انسان در واقع ایجاد بکنیم.
چقدر جالب بود اینها رو که داشتی میفهمودین در رابطه با بحث اعتقادی معماری، خیلی نزدیکه به اون خونه های قدیمی که ما توی ایران داریم. دقیقاً یک وسیعن، دو اینکه پوشاندن قسمت و حریم خصوصی خونه و خیلی موارد دیگه. تازه این بخش اعتقادیه، حالا بخش فرهنگی و جغرافیایی و سایر موارد دیگه هم هست که حالا حتما بهش میپردازیم. همکارانم یک برنامه آماده کردم، بریم اون رو بشنویم و برگردیم با ادامه صحبت با شما باشیم.
از سالهای دور که معماران به معماری ایرانی و اسلامی رو آوردن، طراحی خانه ها اهمیت ویژه‌ای داشت. نوعی از طراحی که با تمام بناها متفاوت بود و مشخصات خاصی هم داشت.
یکی از ویژگی‌های معماری ایرانیان آن است که آنها هیچ فضا و مکانی را بدون تزئین رها نمی‌کردند. خانه که محل زندگی و رفت آمد غریبه و آشنا بود، می‌بایستی آرایش و پیرایش داشته باشد. برخلاف آنچه که امروز شاهدیم، در گذشته در خانه‌های قدیمی مستقیماً به حیاط یا فضاهای داخلی باز نمی‌شدند، بلکه ابتدا به فضایی به نام هشتی راه می‌یافتند و سپس از محوطه هشتی فضاها تقسیم می‌شد.
خانه‌ها در این نوع از معماری حتی گچبری، آجرچینی و تزئینات ویژه‌ای داشتند و معماران سعی می‌کردند با این تزئینات گرمای بیشتری به طراحی خانه ببخشند.
تقریبا همه خانه ها دارای حوض و باغچه بودند. ایرانیان وجود آب را که مقدس شمرده می شد در خانه های خود ضروری می دانستند و همچنین گل و سبزی و درخت را برای شادابی و زیبایی در خانه های خود جای می دادند، حتی اگر این خانه ها کوچک بودند. با توجه به صفت درونگرایی معماری ایران، خانه نیز دارای بیرونی و اندرونی بود، به نحوی که ساکنان خانه که در اندرونی زندگی می کردند از هر حیث آزاد بودند. بدیهی است که محوطه بیرونی را که در ارتباط با مردم غریبه و آشنا بود بزرگتر و پرتزئین‌تر می ساختند. قسمت بیرونی بنایی در شمال داشت که آفتاب گیر بود و شامل یک تالار بزرگ بود که با آن شاهنشین یا تهرانی می گفتند. این تالار پنجره هایی با شیشه های رنگی داشت که ارسی نامیده می شدند. ارسی ها به صورت عمودی بالا و پایین می رفتند و چون همیشه مزربی از عدد فرد، یعنی 3، 5 و یا 7 پنجره داشتند، لذا به آن 5 دری می گفتند. این تالار که زیباترین قسمت خانه از نظر تزئینات و لوازم خانگی بود، معمولا محل پذیرایی مهمانانی بود که مهم بودند و از حد اکثر زیبایی در حد استطاعت صاحب خانه برخوردار بودند.
خانه ها با معماری ایرانی و اسلامی بیش از حالا شبیه به خانه و جایی برای آسایش و آرامش بودند.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که از همین لحظه با ما همراه شدید. از آن دل استاد تهران رو میشنوید و امروز داریم در رابطه با معماری خانه ها در ایران صحبت میکنیم با جناب آقای بختیاری، کارشناس معماری. جناب آقای بختیاری، توی قسمت قبلی در رابطه با حالا این بحث اعتقادی صحبت کردیم توی معماری و دیدیم چقدر نزدیک هست واقعا به معماری سنتی ایران. کلا اگه بخوایم این اصول معماری رو به ویژه در مثلا معماری خانه‌های ایرانی اگه بخوایم مشخص کنیم، اینها شامل چه چیزهایی میشه؟
ببینید، ما دو دسته اصول داریم طی یک تقسیم بندی که در واقع میشه گفت اصول اولیه‌ای که یک معماری خانه باید داشته باشه و در وهله دوم اصول معماری ایرانی. خب من خیلی مختصر به صورت تیتروار این اصول رو میگم که اصول اولیه مثلا شامل امنیته. خونه باید امن باشه، باید در واقع امنیت ساکنین اون خونه رو فراهم بکنه. استحکام و دوام سازه‌ای باید داشته باشه، خونه باید مستحکم و ایستا باشه، باید پابرجا باشه. بحث زیبایی مطرحه، باید زیبا باشه تا آرامش بده، چون چیزی که زیبا نباشه موجب سلب آسایش میشه برای ساکنین اون خونه.
مثلا انسان جذب زیبایی میشه دیگه.
بله، خونه باید پاسخگو باشه، پاسخگو به نیازهای ساکنینش، پاسخگو به فعل و انفعالات انسانی که داره توی اون خونه رقم میخوره. شما میخوایی مطالعه بکنی، خب یه فضایی اگر توی اون خونه برای مطالعه فراهم بشه چقدر خوبه، چقدر سرعت میده به مطالعه و بحث آموزش در منزل.
مثلا اون فضا میتونه دور از فضایی باشه که توش سر و صدا هست به عنوان مثال. دقیقا. اون که برای مثلا مطالعه در نظر
با یه فیلتر صوتی این فضا تفکیک میشه و تعریف میشه. خونه باید محرمیت داشته باشه تا بتونه در واقع حریم شخصی افراد رو توی فضای خونه فراهم بکنه. به لحاظ اقتصادی باید توجیه داشته باشه که هر خانواده‌ای بتونن این در واقع خرید رو انجام بدن و اگر خونه نیاز به تعمیر و نگهداری داره از پس هزینه‌هاش بر بیان. بحث عمر مفید خانه است که ما در حال حاضر متاسفانه توی کشورمون ساخت و سازهایی داره انجام میشه که نهایت عمر خونه‌ای که تخمین میزنن بین 30 تا 40 ساله، در صورتی که توی کشورهای اروپایی این عمر به بالای 100 ساله. و خیلی جالب آیی از آن پناه که ما تو ایران قدیم خودمون همین دوران قاجار به قبل ما خونه‌هایی رو داشتیم که 100 سال 200 سال بعضن 300 سال هم عمر کردن. همین الان موجوده تو همین تهران خودمون این خونه‌ها.
عجب.
استقلال فضایی داشته باشه، در واقع عدم تداخل در عملکردها. همین کتابخونه، همین در واقع فضای مطالعه‌ای که الان شما فرمودین، یا فرض کنید فضای خواب، این دوتا باید از هم تفکیک باشن که هر کسی بتونه تو حوزه خودش فعالیت‌هاش رو انجام بده.
مثلا علاوه بر این وقتی یک مهمونی که حالا غریبه هست وقتی داخل میشه به حریم خصوصی خونه دید نداشته باشه، دسترسی نداشته باشه، این خودش هم یه نکته است دیگه.
بله. و اما معماری ایرانی ما 5 اصل مهم داره. در واقع بعد از مطالعاتی که پژوهشگران مختلف روی ابنیه مختلف مسکونی و غیر مسکونی در پهنه جغرافیایی کشور عزیزمون ایران انجام دادن، به این 5 اصل رسیدن. اولین اصل، اصل درونگرایی در معماریه. درونگرایی یعنی چی؟ یعنی توجه به درون و اصل زندگی یک خانواده ایرانی. یعنی در وهله اول مسائل داخلی خانواده مهم بوده، بعد مسائل بیرونی. از همین جاست که ما میبینیم خونه های قدیممون نمای بیرونیش هیچ تزئیناتی نداشته و همه تزئینات و زیبایی در خدمت حیات خانه، فضاهای داخلی اون خونه تعریف میشده.
برعکس شده الان دیگه
تقریبا. الان بیشتر توجه به بیرونه،
بیرون نمای ساختمونه. بله.
پرهیز از بیهودگی دومین اصل معماری ایرانی ما بوده. یعنی که کار بیهوده انجام نمیدادن، اسراف نمیکردن. همونطور که توی آیه 3 سوره مؤمنون اینطور اومده که مؤمنان آنان که از بیهودگی روی گردانند، که این خودش یکی از صفات متقینه. متقینی که توی در واقع خطبه حمام نهج البلاغه امیرالمومنین در رابطه با این موضوع صحبت داشتن. مردمواری اصل سوم معماری ایرانیه. یعنی چی؟ یعنی توجه، در واقع توجه به تناسبات ساختمان و اندام انسان. یعنی اگه قد یک انسان 1.80 لزومی نداره شما ارتفاع در 3 متر بگیرید.
نویفرت ایرانی در حقیقت.
دقیقاً.
خب نویفرت، من یه توضیح بدم، البته یک کتابی بود، حتی نمیدونم الان چه کتابی جایگزینش اومده.
الان هم همونه
که مثلا ابعاد یک انسان رو مثلا در نظر میگرفتن به صورت استاندارد، حالا میومدن توی اصول معماری میگفتن صندلی حداقل باید اینقدر باشه، نشیمن مثلا میز اینقدر، نمیدونم ورودی اینقدر، نمیدونم. حالا شما بیشتر البته آشنا هستید، من جسارت کردم.
خواهش میکنم. نه، همینطوره که میفرمایید.
بله.
اصل چهارم موضوع خودبسندگی در معماریه. یعنی چی؟ یعنی استفاده از مصالح بوم‌آورد و محلی. یعنی اگه شما تو اقلیم خشک، گرم و خشک کشورمون هستید، از خشت استفاده کنید. لزومی نداره برین سنگ رو از فرسخ‌ها اونورتر حمل کنین بیارین و توی اقلیمی که نمیتونه سنگ پاسخگو نیست به مسائل در واقع اقلیمی اون منطقه.
مثل الان که ما اصلا نه از اسپانیا واسه خونه سنگ مثلا وارد میشده نه از ایتالیا، درسته؟
الان همه اینا در واقع یه جوری میشه گفت
قاطی شده. اصلا چیزی به نام اقلیم ما دیگه توی معماری الان فکر نمی‌کنم اصلا داشته باشیم.
الان معماری که توی شمال دارن میسازن همونو دارن میان توی کویرم کار میکنن. همون چیزی که توی کویر ساخته میشه میرن توی اقلیم سرد و خشک کوهستانیمون هم دارن کار میکنن. و اصل پنجم که در واقع اصل آخر معماری ایرانی میشه بحث نیارشه. یعنی دانش ایستایی و فن ساختمان. به زبون خودمونی همون سازه ساختمان میشه. خب ما سیری که تو قسمت قبل داشتیم اومدیم خانه و سرپناه رو از منظر تاریخی نگاه کردیم، از غارها شروع کردیم، رسیدیم به روستاهای اولیه و شهرهای اولیه، گفتیم که اولین شهرهایی که توی کشور ما به وجود اومد شهر شوش، هفت‌تپه و چوغازنبیل بود که در غرب کشورمون قرار گرفته. بعد اومدیم منازل مسکونی رو از دوره مادها شروع کردیم که گفتیم اولین خانه‌هایی که شکل گرفت بر روی تپه‌ها بودن، خانه‌های تپه‌ای. دوران اورارتوها رو گفتیم که شیوه جدیدی از در واقع خانه اونجا پیاده سازی شد که اسمش در واقع کلاوه بود. کلاوه ها ورودیشون توی ارتفاع بود برای مسائل امنیتی، چون اون زمان مسائل امنیتی مهم بود، معماری اونطور پاسخ داد به شرایط اون موقع. دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان رو بررسی کردیم تا رسیدیم به دوران اسلامی. و تو این 1400 سالی که در واقع ما چهار سبک رو داشتیم خانه رو بررسی کردیم و رسیدیم به دوران قاجار.
آقای بختیاری، من حقیقتش رو اگه بخواید یک آرزویی داشتم همیشه، اونم این که یک مقداری پول بتونم در بیارم،
بله،
که برم توی یه روستایی یا نمیدونم یه جایی، اصلا روستا نه، یه شهری، یه خونه بتونم به سبک معماری قدیمی یا ایرانی اسلامی داشته باشم. این همیشه واقعا یکی از آرزوهام بوده و الان که داشتین صحبت میکردین کاملا دلم رفت اون سمتی.
خیلی این آرزو رو دارن. متاسفانه الان شرایط یه جوری شده توی معماری ما که خیلی سخته رسیدن به یه همچین شرایطی.
انشالله آسون میشه و این کار رو میکنیم. خیلی ممنونم از شما. یک برنامه که همکارم آماده کردم اون رو بریم بشنویم و برگردیم، در خدمت شما هستیم.
مسکن که در گذشته تنها سرپناهی برای حفظ انسان از گرما و سرما بود، به تدریج با شکل‌گیری فرهنگ‌ها و عقاید مختلف منعکس کننده جهان بینی ملت‌های مختلف شد، طوری که با مطالعه دقیق معماری هر دوره میشه از جزئی‌ترین عقاید اقوام اطلاعات زیادی به دست آورد. ایرانیان با الهام از مبانی جهانبینی اسلامی و فرهنگ سنتی ایرانی، محیطی ایدئال برای زندگی فراهم کردند. در طراحی بناها، هر خانه بخشی از اجتماع محلی به شمار می رفت. اما با ورود فرهنگ غربی، به تدریج این فرهنگ کمرنگ شد. میشه گفت تمام فعالیت‌های انسان از گذشته در جهت پاسخ به نیازهاش بوده. معماری مسکن هم که برای فراهم کردن محیط و فضای مناسب برای زندگی نقش مهمی تو تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر ایفا می‌کنه. اسلام ویژگی‌های منحصر به فردی از خانه خوب و در شأن انسان مسلمان ارائه می‌کنه. بهره‌گیری از طبیعت برای سلامت روح و روان و تفکر در اون یکی از این موارد مهمه. تو معماری سنتی ایرانی هم با تأثیر از معماری اسلامی، ارتباط با عناصر طبیعت به وضوح دیده میشه. در حقیقت حیات در شکل‌دهی خانه‌های درونگرا نقش مهمی داشته. تو خانه‌های سنتی ایران با استفاده از قوای طبیعت مثل انرژی خورشیدی و باد، استفاده از انرژی فسیلی به حداقل میزان ممکن می‌رسید. تو معماری خانه‌های قدیم، تو نواحی کویری با توجه به معیارهای بومی، سیستم‌هایی شامل گنبد، سردابه و بادگیر فضایی سرد و دلنشین رو برای اهل خانه فراهم می‌کرد. وسعت خانه از دیگر مواردیه که در اسلام توجه خاصی به اون شده. تو سخنان بزرگان دین از جمله خوشی‌های دنیا خانه وسیع معرفی شده. شاید نظر اسلام درباره بزرگی و وسیع بودن خانه ناظر به انتخاب مکانیه که خانواده به راحتی در اون زندگی کنه. به تعبیر دیگه اسلام به دنبال اینه که در خانه فضایی مهیا شه که آسایش و آرامش خانواده رو فراهم کنه. سلسله مراتب ورود به فضای خانه، جداسازی بخش ساکنان و مهمانان و درونگرایی و توجه به عنصر طبیعت و طراحی اون از بارزترین نمونه های عینی معماری اسلامی خانه هاست.
در خدمت جناب آقای بختیاری هستیم و داریم در رابطه با معماری خانه ها صحبت میکنیم، مخصوصا اون خانه های قدیمی ایرانی. جناب آقای بختیاری، من دیگه هیچ صحبتی نمیکنم، بریم سراغ ادامه بحثمون.
خواهش میکنم. من تو این بخش در واقع یک خانه کامل سنتی خودمون رو قرار اجزایش رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدم، اما قبل از اینکه وارد این بخش بشم لازم میدونم در رابطه با موضوع پیمون صحبت کنم.
پیمون.
حالا پیمون چی هست؟
من دوست داشتم اسمش پیمان بود، بهش میگفتیم پیمون. ما یه لحظه یادشون افتادم. خب
ببینید، شاید سوال باشه برای همه اون دوستانی که دارن در رابطه با این موضوع خانه فکر میکنن که آقا این خونه های قدیمی با این وسعت رو چطور میساختن؟ بله. اون موقع که امکانات مهندسی نبوده، دوربین نبوده، نمیدونم از این لوازمای پیشرفته متر لیزری و تراز لیزری اینا نقشه نداشتن. اگه نقشه داشتن چطور کار میکردن؟
اصلا آدم نگاه میکنه میبینه اصلا انگار طرف چشمش متر بوده، یعنی دستش خودش متر بوده اصلا.
خب اینجاست که باید در رابطه با پیمون صحبت بکنیم. پیمون در واقع مجموعه ای از اندازه ها و نسبت های کمیه که بر اساس ارزیابی های کیفی انجام شده.
یه ذره
درش بکنیم، در واقع اینه که اومدن رفتارها رو بررسی کردن، گفتن آقا یه زندگی خوب چه جوریه، مثلا چه کار باید بکنه آدم توی فضای خوب، مثلا چه فضاییه، چه ارتفاعی باید داشته باشه، چه عرضی باید داشته باشه،
در واقع مطلوب رو، آنچه که مطلوب بوده
رو مبنا قرار دادن. اومدن به یه سری اندازه ها رسیدن، اومدن گفتن که ما باید به یک نسبت هایی برسیم که هر موقع خواستیم مثلا یه اتاق 3 دری رو بسازیم از این نسبت استفاده کنیم.
عجب. یعنی مثلا توی یک اتاقی یا مثلا توی یک فضایی نسبت فاصله این در با اون در مثلا به نسبت اون دیوار روبرویش انقدر
چند باید باشه. بعد این نسبت ها رو به دست آوردن به تجربه و در واقع جاهای مختلف کشور تو پهنه جغرافیایی اون زمان ایران عزیزمون استفاده کردن. یعنی یه استادکار میتونست تو هر کجای کشور بتونه مثلا این سیستم ساختمانی رو پیاده بکنه.
یعنی منطقه با منطقه خیلی فرقی نمیکرده اون؟
نه دیگه، یک در واقع مقیاسی بوده، یک در واقع شابلونی بوده که ازش استفاده میکنن تو هر نقطه‌ای که میخواستن. حالا چطور بوده؟ ببینید، پیمون یک وسیله اندازه‌گیری داشته به نام گز. خود گز از اجزای مختلفی تشکیل میشده، نیمگز، چارک، گره و مو. هر در واقع گره 6.66 سانتی متر بوده که می اومدن می گفتن آقا ما مثلا 14 گره رو که کنار هم بذاریم میشه 93 سانتی متر. این میشه عرض در تو پیمون کوچیک.
البته اون موقع به سانتی متر که نمی گفتن، همون گره می گفتن. امروز ما میگیم که هر
تبدیلش که میکنیم به سانتی متر تقریبا همچین عددی میشه. ما 2 دسته پیمون داشتیم، یه پیمون بزرگ داشتیم، یه پیمون کوچیک. پیمون کوچیک برای خونه هایی بوده که قرار بوده با مقیاس کوچیک ساخته بشن، برای خانواده های کوچیکتر و برای حالا طبقه مرفه و در واقع توانمند شهرهای اون زمان می اومدن از پیمون بزرگ استفاده میکردن. یعنی میگفتن استاندارد در مثلا تو پیمون کوچیک 14 گرهه، تو پیمون بزرگ 18 گرهه. و خیلی جالبه، همه اینا استاندارد داشته و معمارهای اون زمان روی این استانداردها مسلط بودن و ازش استفاده میکردن. عرض دیوار، ارتفاع در، تابش بند و همه اینا نسبت و اندازه داشته و همه اینا رو دقیقاً طبق اون استانداردی که داشته پیاده میکردن. خب وارد اجزای خونه میشیم. ما جلسه قبل گفتیم که ما یه گذری رو داشتیم توی محله که وارد کوچه میشده، از کوچه وارد دربندهای مختلف میشدیم. هر دربند ختم میشده به یک خانه، خانه‌ای که اولین در واقع منظری که باش مواجه میشیم سردر اون خونه است که دارای تزئینات فراوانی بوده و تزئینات زیبایی بوده. این تزئینات از آهکبری گرفته تا کاشیکاری و گچبری. خب
و چقدر هم زیباست.
ورودی هایی که ما داشتیم در واقع پیرنشین داشتن، محلی که وقتی که در واقع مهمان یا اون فرد مراجعه کنند